الدين لا يستراب لا يستراب.
دوستان عزیز، برنامه بربال سخن بود که شنیدید. سفارش های امام حسن عسکری علیه السلام به شیعیان. موضوع سخنان حجت الاسلام و المسلمین نظریه منفرد بود در این برنامه که امیدوارم بخری کافی رو برده باشید. همچنان در خدمتتون هستیم از رادیو معارف. ادامه برنامه ها رو میشنویم و در این لحظه دعوت میکنم با برنامه آسمان هشتم همراه باشید. جهاد و روحیه جهادی در دفاع مقدس موضوع این برنامه است. به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند مردان جنگ.
جنگ حقیقتا آینه تمام نمای ظرفیت های ملت ایران.
به آینه نگاه کن، کبوتر در آن اوج میگیرد، بالاتر از تصور ما تا آسمان هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان صمیمی و دوست داشتنی آسمان هشتم. کارشناس امروز برنامه آسمان هشتم حجت الاسلام نادم هستند که موضوع برنامه رو از زبان خودشون میشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم و عزیز برنامه آسمان هشتم. گرامی میدارم یاد و خاطره همه شهدای والا مقام 8 سال دفاع مقدس رو و با اتکا به سیره نورانی شهدای والا مقام در این برنامه با موضوع جهاد و روحیه جهادی در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود.
دوستان، خستگی ناپذیری، صبر و استقامت، عشق و گمنامی ویژگی‌های جهاد و جهادگره که حجت الاسلام نادم بیشتر در این مورد توضیح میده.
حالا که ما قدم در جهاد گذاشتیم، حالا که می‌خوایم سنگی رو از زمین برداریم و کمکی به خلق خدا بکنیم، باید خستگی ناپذیر باشیم. با خستگی و رکود و رخوت نمیشه جهاد کرد. اینها با هم منافات داره. باید ابوترابیوار به میدان بیایم. همونطوری که مرحوم ابوترابی به عنوان یک رزمنده خستگی ناپذیر در تاریخ دفاع مقدس ما نامدار شد، ما هم باید خستگی ناپذیر باشیم. اصلا شما امیرالمؤمنین رو نگاه کنید، تا لحظه شهادت خسته نشد و برای خدا در راه ایستاد تا لحظه ای که در محراب شهادت فرق مبارکش رو شکافتن. باز سراغ قرآن که میریم، خداوند میفرماد یجاهدون فی سبیل الله. این یجاهدون چون فعل مضارع به کار برده، این به معنای تداوم و دائمی بودن جهاد هست. یعنی قرآن هم میخواد بگه جهاد وقتی ارزش داره که دائمی باشه. اونهایی که در واقع دمدمی مزاجن، گاهی پای در جهاد، گاهی هم آسایش طلب و راحت طلبن، میدان رو خالی میکنن، اینا فایده نداره. خداوند مجاهدینی رو به جهاد طلبیده و در واقع اسلام جهادگری رو براش ارزش قائله که دائما در مسیر باشه و دائما در میدان باشه. خوش به حال اونهایی که در ایام دفاع مقدس جبهه ها رو خالی نکردن و بعد از اون در ایام انقلاب و پیروزی بعد از جنگ هر لحظه در انقلاب سهیم بودن، هر لحظه در میدان بودن. اون لحظه ای که دشمن هجمه وارد کرد، اینها صحنه رو خالی نکردن. اون موقعی که زخم زبان ها و مشکلات و کمبود امکانات بود، تحمل کردن و صبر کردن، اینها مجاهد حقیقی هست. در برابر ناملایمات صبر داشته باشیم. مگه حضرت نوح نبود وقتی که کشتی رو آماده میکرد؟ خیلی ها میومدن زخم زبان میزدن. و یسنع الفلک و کلما مر علیه ملأ من قومه سخروا من. هر کسی که از قوم نوح رد میشد و میدید که حضرت نوح داره بالای کوه سالها کار میکرد، درختهایی رو کاشت، درختها رو اره کرد، نجاری کرد، کشتی درست میکرد، اینا مسخره میکردن. اما خطاب اومد، قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون. نوح به امر خدا مشغول ساختن کشتی بود، مردم مسخره کردن. نوح چی گفت؟ نوح هم گفت امروز شما مسخره کنید، یه روزم نوبت مسخره کردن ما میرسه. به هر حال مردم گاهی عقلشون در چشمشونه، به ظاهر یه چیزهایی رو میبینن، زخم زبانهایی هم میزنن، اما وقتی میبینن شما مردانه تو میدان ایستادید، اونها عاشق میشن، اونها خودشون هم سهیم میشن، قبطه میخورن. شهید عباس بابایی یکی از اون الگوهای زیبای استقامت و صبر در راه جهاد خودش بود. ایامی که در کشورهای غربی مشغول تحصیل بود و دوره خلبانی رو طی می‌کرد، تمام زمینه‌های گناه و لذت‌جویی براش مهیا بود. اما این شهید بزرگوار چون در راه جهاد قدم گذاشته، هم به زیبایی جهاد اکبر رو که مبارزه با نفس بود رو انجام میداد و هم بعد در میدان جنگ که اومد در ایام دفاع مقدس به عنوان یک خلبان متعهد در واقع جهاد اصغر رو به زیبایی به منصه ظهور رسوند. اینکه قرآن تأکید میکنه فاستقم کما امرت، ای پیامبر ما استقامت کن در راه خودت همونطوری که به تو امر کردیم. این استقامت یکی از ارکان مهم جهاده. اونهایی که میخوان جهاد کنن، جهاد مالی، جهاد عملی، جهاد علمی، در واقع باید استقامت و صبر در راه خودشون رو به عنوان اولین معیار قرار بدن. خسته نشن. زخم زبان ممکنه باشه، خیلی ها هستن امروز زخم زبان میزنن، خیلی ها هستن ملامت میکنن، خیلی ها هستن خورده میگیرن، اما اگر انگیزه الهی باشه و با توکل به میدان اومده باشیم و بدونیم ما امت پیامبری هستیم که به او هم خیلی زخم زبان زدن، خار و خاشاک هم پیش پاش ریختن، او رو تمسخر کردن و دندان مبارکش رو شکستن، به او ساحر گفتن، مجنون گفتن، اما پیامبر خسته نشد. حضرت میدونه که وقتی که در راه جهاد اومده باید تا آخرین نفس بمونه. چرا؟ چون شاه کلید رو حضرت خوب فهمیده. عشق و گمنامی، عشق و گمنامی اون شاه کلیدی بود که مجاهدین واقعی وقتی که میخواستن جهاد کنن با این کلید قفل‌های بسته رو باز کردن. چون عشق داشتن از هیچ گونه نکوهش و ملامت و زخم زبان و سختی و کمبود امکانات اینها نبریدن و میدان رو خالی نکردن. یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم، هیچ ترسی و هیچ خوفی از ملامت ملامت کننده هایی که از گوشه کنار می رسیدن اینها نداشتند.
ای کار علیه ظالمان پیشه ما، جان در ره دوست دادن اندیشه ما.
دوستان، آسمان هشتم عطر و بوی شهدا رو به خونهای شما میاره. با ما باشید تا پایان برنامه.
در خون زلال کربلا ریشه ما، در خون زلال کربلا ریشه ما.
عزیزان شنونده، حجت الاسلام نادم از شاخصه های جهاد از بیان حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام میگن.
اجازه بدید به عنوان جمع‌بندی مباحثی که خدمت شما عزیزان مطرح شد از روایت نورانی امیرالمومنین استفاده کنم که فرمودن جهاد 4 شاخه داره: یکی امر به معروف، و دوم نهی از منکر، سوم پایداری در جبهه های جنگ، و چهارم دشمنی با تبهکار. خب مطلب خیلی روشنه. امر به معروف که در واقع وظیفه شرعی همه ما هست و به عنوان جهاد دمادم ما که در برابر معروفات فراموش شده جامعه آمر باشیم و در واقع به دوستان خودمون، نزدیکان خودمون، معارفی رو که فراموش شده و سنت های حسنه ای رو که پشت سر گذاشته شده و پشت پا به اونها خورده، اینها رو تأکید کنیم. و یکی هم بحث نهی از منکر هست، منکراتی که امروز در جامعه ما احیانا اتفاق میفته اینها رو نهی کنیم. و سوم پایداری در جبهه های جنگ بود. اونها دیروز در جبهه ها ایستادن و امروز وظیفه ما چیه؟ فرمودن دشمنی با تبهکار. تبهکار همیشه بوده، هر کجا نام مظلوم و مسلمان و شیعه به میان میاد در مقابلش دشمنانی بودن که اینها چشم دیدن مسلمانان رو نداشتن. اینها همیشه دنبال این بودن که ریشه اسلام رو بخشکانند و در واقع دشمنی با تبهکار وظیفه همه ماست. وقتی در رابطه با دشمنی با تبهکار امیرالمومنین اشاره میکنن به عنوان 4 شاخه جهاد، تبهکار منظور کیه؟ تبهکار همین دشمنانی هستند که امروز در قالب‌های مختلف به ارزش‌های جامعه ما هجمه وارد می‌کنند. اونهایی که چشم دیدن جوانان انقلابی رو ندارن. اونهایی که چشم دیدن در واقع جاری شدن آرمان‌های انقلاب و دفاع مقدس و شهدای والا مقام رو در جامعه ندارن، اینها تبهکارانی هستند که امروز وظیفه ما دشمنی با اینها و مقابله با اینهاست. من فکر می‌کنم یکی از زیباترین عرصه‌های جهاد برای جوانان و مردم امروز جامعه ما این هستش که به عنوان یک مجاهد نستوه هر لحظه مبارزه کنند با هجمه هایی که از طرف دشمنان اسلام داره وارد میشه به ارزش های اونها. یه فرصتی توفیقی داشتیم و خدمت رزمندگان عزیز و غواصان گرانقدر لشکر هشت ولیعصر زنجان رسیده بودیم. یکی از دوستان غواص تعریف می‌کرد که شب‌های عملیات برای تمرین غواصی مجاهدان و رزمندگانی که به عنوان غواص انتخاب شده بودند، اینها با کمترین امکانات آموزش غواصی می‌دیدند. ایشون یک مثالی رو می‌زد برای من خیلی آموزنده و قشنگ بود که چقدر زیبا مجاهدت کردند و چقدر مردانه ایستادند و چقدر قشنگ اولویت بندی کرده بودند در مسائل و وظایفی که به عهده اونها بود. میگفت گاهی اوقات ما تا صبح تو آب سرد رودخانه هایی که در جنوب کشور بود و در منطقه عملیاتی بود ما تمرین غواصی میکردیم. اینها مجاهدانه می ایستادن، سرمای آب بر اونها مهم نبود، کمبود امکانات مهم نبود، اون چیزی که مهم بود هدف و انگیزه ای بود که براش اومده بودن به میدان و اون جهاد بود.
بسیجی عاشق کربلاست، به کربلا را تو مپندار که شهریست در میان شهرها و نامیست در میان نامها. نه، کربلا حرم حق است و هیچ کس را جز یاران امام حسین علیه السلام راهی به سوی حقیقت نیست. کربلا ما را نیز در خیل کربلایان بپذیر. ما می آییم تا بر خاک تو بوسه زنیم.
اما آثار و برکات جهاد، ایثار و شهادت رو از زبان حجت الاسلام نادم بشنوید.
سومین بحثی رو که در باب جهاد بهش اشاره می‌کنیم، آثار و برکاتی است که بر جهاد مترتبه. وجود نورانی و مقدس امام صادق علیه السلام فرمودن الجهاد افضل الاشیاء بعد الفرائض. بالاترین کارها بعد از فرائض در نزد خداوند جهاد هست. یعنی جهاد در نزد خداوند یک جایگاه ویژه‌ای رو داره و کسی که جهاد میکنه، کسی که مجاهدت در راه خدا میکنه، یک جایگاه ویژه‌ای رو نزد خداوند داره. اصلا بالاترین فرهنگ در مکتب قرآن و اطرت فرهنگ ایثار، جهاد و شهادته. شما نگاه کنید هر کجا که عمق و اوج یک ارزش رو میخوان بسنجن با معیار جهاد و شهادت ارزش گذاری میکنن. یعنی به عنوان یک معیار و ملاک از جهاد و از روحیه جهادی در فرهنگ قرآن و اطرت و در نظام ارزشی اسلام بحث میشه. من میخوام بگم که جهاد هم یک وسیله ترفیعه، یعنی به انسان درجه میده. اینکه قرآن میفرماد یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. این لعلکم تفلحونی که بعد از ایمان و تقوا و جهاد خداوند اشاره میکنه، در واقع میخواد بگه اگر شما جهاد کردید، حالا که ایمان آوردید و تقوا داشتید، جهاد هم کردید در راه خدا، امید هست که شما رستگار بشید. در واقع رستگاری ما در گرو جهاد ماست. اون هم گفتیم نه جهاد فقط جهاد نظامی، بلکه جهاد به معنای حقیقی کلمه، یعنی جهادی که هم جهاد نظامیه، هم جهاد عملیه، هم جهاد علمیه. به هر نوعی که میتونیم جهاد کنیم و به میدان بیایم که سنگی رو از پیش پای اسلام و دین برداریم و در واقع یک گام دین رو به جلو بردن، این در واقع جهاد امروز ماست. پس هم وسیله ترفیعه که درجه انسان رو بالا میبره و درهای آسمان رو به روی انسان باز میکنه و هم به یک وسیله تطهیره، چون وقتی که ما جهاد میکنیم در واقع این جهاد ما موجب پالایش و اصلاح درونی ما میشه. جهاد هم جهاد اکبر هست به معنای پالایش نفس انسان و هم جهاد اصغره. و در جهاد اصغر اشاره کردیم به اردوهای جهادی. بعضی اوقات شما نگاه کنید مردم ما به دلیل فقر و گرفتاری و کمبود امکانات نگاهشون به دین یه مقدار کمرنگ میشه، محبتشون نسبت به دین و انقلاب کمرنگ میشه. این جهادی که عزیزان جهادی ما انجام میدن در واقع موجب تطهیر و پالایش نگاه دیگران میشه. گاهی اوقات نسبت به کمکاری بعضی از مسئولین خوب شاید امکانات تقسیم نشده، مشکلی دارن، کمبودی دارن، روستایی دور افتاده و محروم، با کاری که ما میکنیم این نگاه مردم رو نسبت به انقلاب و نظام مثبت میکنه، باعث تطهیر نگاه ها میشه. و خوشا به حال اون عزیزانی که با جهاد خودشون امید میدن به دلهای مأیوس و قلب مؤمنی رو شاد میکنن. خوشا به حال شما که توفیق دارید قدم در راه جهاد گذاشتید و همونطوری که قرآن میفرماد باعث تألیف قلوب مؤمنین شدید، نسبت به دین، نسبت به انقلاب، نسبت به نظام، نسبت به رهبری. و باید آفرین گفت به شما عزیزان، همونطوری که قرآن کریم میفرماد به پیامبر اسلام و الف بین قلوبهم، دلهای مؤمنان رو تألیف کن، دلهای مؤمنان رو به هم نزدیک کن، قلب مردم رو نسبت به خداپرستی و توحید آشنا کن. و بعد در ادامه میفرماد لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم. میگه ای پیامبر، فکر نکنی این تألیف رو تو انجام دادی، تو توکل کردی و به پشوانه ما رفتی، ما کمکت کردیم. ای پیامبر، اگر تمام ثروت عالم رو خرج میکردی که بتونی یک دل رو متمایل کنی به دین و به سمت خداپرستی بیاری، نمیتونستی جز این که ما خواستیم. یعنی امروز اگر نیت ما نیت خالص نباشه نمیتونیم جهادگر خوبی باشیم. عزیزان، برای جهاد اول اخلاص، توکل و اینکه نگاه ما به مدد الهی باشه، از خداوند کمک بخوایم، قطعا خداوند به کار ما برکت میده، به جهاد ما برکت میده.
برای تحصیل رضای خدا یک روز باید راه رفت، روز دیگر باید جنگید و چه بسا که روز سوم باید آشپزی کرد.
من یک عزیزی رو میدیدم ایامی که روزهای جمعه وقتی که وقت نماز جمعه بود یک تابلوی رو دست میگرفت، پیرمردی بود و یک روایتی رو در باب حجاب جهت توصیه به زنان و خواهران این رو دست میگرفت و در بین جمعیت حرکت میکرد و در اطراف مصلای نماز جمعه بود. انگیزه او و در واقع وسع او به اندازه همین تابلویی بود که جهت حفظ ارزش حجاب در جامعه این کار رو کرده بود. این هم یک نوع جهاده و قطعا این کارش اثر داره. گاهی اوقات یک کار کوچکی که پیش چشم ما شاید بی ارزش باشه، چون انگیزه و نیتش یک نیت الهیه و از خداوند مدد خواستیم، قطعا مصداق تألیف قلوبه. خداوند به دل مردم یک نوری رو میاندازه و یک محبتی رو میاندازه که اونها خودشون هم حمایت میکنن.
عزیزان، به پایان یکی دیگه از برنامه‌های آسمان هشتم رسیدیم. شهادت نصیبتون. یا علی مدد، خدا نگهدار.
پروردگارا و محمد آل محمد، زندگی ما و مرگ ما را برای خودت و در راه خودت قرار بده.
امید وصال تو زنده می دارم، مگر نه هر دمم از هجر تو بیم هلاک.
همراهان عزیز و شنوندگان محترم، برنامه آسمان هشتم رو شنیدیم با موضوع جهاد و روحیه جهادی در دفاع مقدس. و اما دوستان عزیز، همونطور که میدونید در آغاز هفته کتاب قرار داریم. یادش بخیر اون زمانی که شب‌ها قبل از خواب با شنیدن کتاب‌های شعر و قصه‌ای که برامون می‌خوندن روی بال‌های کاغذی کتاب پرواز می‌کردیم و با نقش و نگار رنگارنگ کتاب‌ها آرزو می‌کردیم و این آرزومون بود که زودتر بزرگ بشیم تا خودمون به تنهایی از پس خوندن کتاب بر بیاییم. اما حالا که بزرگ شدیم، شاید دیگه از اون همه ذوق و شوق خبری نباشه. دوستان خوب، حال خوش خوندن شعار 26 هفته کتاب جمهوری اسلامی ایرانه و فرصت خوبیه تا به موانع مطالعه بپردازیم و بگیم که اگه از گرونی کاغذ و کتاب گله داریم و نمیتونیم از کتاب فروشی دست پر برگردیم، غیر از امانت گرفتن کتاب از کتابخونه ها، با استفاده از کتاب های صوتی و الکترونیکی هم میشه با هزینه مناسب تر سراغ کتابخونی رفت و وقت هایی رو که در رفت و آمد و انتظار تلف میشه، به جای سرگرم شدن با تلفن همراه، با خوندن یک کتاب یا گوش دادن به کتاب صوتی سپری کرد. مولا علی علیه السلام درباره انس با کتاب و مطالعه می‌فرمایند: هر کس که با کتاب‌ها آرامش یابد، راحتی و آسایش از او سلب نمی‌شود. امروز دوستان روز کتاب، کتابخوانی و کتاب دار عنوان شده. امیدواریم که انشاءالله همین رو بتونیم از این فرصتی که از عمر باقی مونده بهره کافی رو ببریم و به مطالعه بپردازیم و به دانسته هامون اضافه بکنیم. به همین مناسبت گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری رو در برنامه پیام ولایت تقدیم حضورتون میکنیم که در ارتباط با همین کتابخوانی هست. پس از این برنامه نیز با مشروع اخبار رأس ساعت 14 در خدمتتون خواهیم بود.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل
هرچه ما پیش برویم، احتیاج ما به کتاب بیشتر خواهد شد. این که کسی تصور کند با پدید آمدن وسایل ارتباط جمعی، ارتباطات جدید و نوظهور، کتاب منزوی خواهد شد، این خطاست. کتاب روز به روز در جامعه بشری اهمیت بیشتری پیدا می کند. ابزارهای نوظهور مهمترین هنرشون این است که مضمون کتابها و محتوای کتابها و خود کتابها را راحت و آسان منتقل کنند. جای کتاب را هیچ چیزی نمی گیرد. یک نکته این است که ما اگر در صدد همفزایی آحاد خودمون از لحاظ فکر و تجربه و ذوق و هنر هستیم، بایستی ارتباط خودمون رو با کتاب بیشتر کنیم. کتاب مجموعه است از محصولات یک فکر، یک اندیشه، یک ذوق، یک هنر، مجموعه است از یافته‌های یک یا چند انسان. ما خیلی باید مغتنم بشمریم که از محصول فکر آحاد گوناگون بشر استفاده کنیم. این کاری است که کتاب به ما تقدیم می‌کند، هدیه می‌کند. این هدیه کتاب به ماست. لذا کتاب یک پدیده و یک موجود ذی‌قیمت است. همیشه اینجور بوده است، در آینده هم همینجور خواهد بود. لذاست به کتاب بایستی اهتمام ورزید. اهتمام به کتاب در واقع قوامش به اهتمام به کتابخانی است. در جامعه باید سنت کتابخانی رواج پیدا کند. فایده سواد آموزی این است، اثر حرکت و نهضتی که در کشورها انجام می‌گیرد برای ریشه‌کن کردن بیسوادی عبارت است از همین که بتوانند از این مجموعه عرضه کننده فکر و ذوق و استعداد دیگران استفاده کنند. این بدون کتابخانی امکان پذیر نیست. به گمان من یکی از بدترین و پرخسارتترین تنبلی ها تنبلی در خوندن کتاب است، که هرچه هم انسان به این تنبلی میدان بدهد بیشتر می شود. کتابخوانی باید ترویج شود در جامعه، و این کار بر عهده همه دستگاه‌هایی است که در این زمینه مسئولند، از مدارس ابتدایی بگیرید که برنامه‌هایی باید باشد که کودکان ما را از اوان کودکی عادت بدهد به خوندن کتاب، خوندن با تدبر، خوندن با تحقیق و تأمل. تا دستگاه‌های ارتباط جمعی، تا صدا و سیما، تا وسایل تبلیغاتی گوناگون.
کتاب افتخار روزگارم، کتاب مونس شب‌های تارم، کتاب افتخار روزگارم، کتاب مونس شب‌های تارم، کتاب منبع فرهنگ و دانش، کتاب منبع فرهنگ و دانش، رفیق مهربان و غمگسارم، رفیق مهربان و غمگسارم.
فیلم ها به دیدن شما می آیند. فراخوان نهمین جشنواره مردمی فیلم عمار. بخش اول، معرفی سوژه های سینمایی و اعلام فراخوان های مردمی. بخش دوم، مسابقه آثار مستند، داستانی، پویانمایی، نماهنگ، برنامه تلویزیونی، فیلمنامه، نقد و مقالات سینمایی و فیلم ما. بخش سوم، اکران مردمی در شهرها و روستاهای کشور.